مبحث مکاسب، تعریف معامله و اقسام آن، جلسه دوم.
رحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در باب مکاسب صحبت هایی رو در جلسه آغازین خدمتون تقدیم کردیم، با یک حدیث از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام من این بحث رو، بحث این هفته رو که بحث بسیار مهمی است و از خداوند یاری می‌طلبیم که انشالله بتوانیم این بحث رو با موفقیت به پایان برسونیم، خدمتتون تقدیم می‌کنم. این حدیث در میزان الحکمه فارسی و عربی صفحه 610 هست. هدف از خوندن این گونه احادیث هم یک هدف مهمی است که ممکنه وجوه مختلفش رو شما بدونید، یک وجهش رو ممکنه که دوستان ندونن. من اول حدیث رو میخونم، اون وجه رو هم عرض میکنم، بعد میریم سراغ مبحث خودمون. حضرت میفرمایند که تعرضوا للتجارات فان لكم فیها اما فی عید الناس و ان الله عز وجل يحب المحترف الامين. حضرت میفرمایند که امر میکنند تعرضوا، یعنی به کارهای تجاری بپردازید که بازرگانی شما را از مال دیگران بی‌نیاز میکند. خدای عز وجل پیشه‌ور درست کار را دوست دارد. از این حدیث متوجه میشیم که اون چرا که بعضی از سخنرانان ما در بعضی از مکانها راجع به بازار و بازاریان بیان میکنن که بازار محل شیاطین هست و اونجا نایستید، تو بازار میرید و هر عملی که صورت میگیره از ناحیه شیطان هست و عرض به خدمتون که از بازار فرار بکنید و مواردی از این دست، این رو متوجه میشیم که این صحبتها صحبتهای درستی نیست، صحبتهای صحیحی نیست. چرا؟ عرضمون اینه که چون ما در باره تجارت دو دسته روایات و حدیث داریم. دسته اول دسته ایست که برخورد کرده با تاجران و بعضی انواع تجارت، دسته دوم دسته ایست که برخورد مثبت کرده با تاجران و انواع تجارت رو، بعضی از انواع تجارت رو نه تنها مدح کرده، ستایش کرده، بلکه مثل همین روایت مردم رو تشویق و ترغیب کرده به تجارت کردن. حالا چه تاجر بشن چه تاجر نشن. پس اون کسی که یک طرفه سخنرانی میکنه راجع به بازار و بازاریان و تجار و تجارت و اون رو مذموم میشه ماره و تکیه بر اون احادیث میکنه، باید این دسته احادیث هم براش خونده بشه، بهش گفته بشه که باید بین روایات را جمع کرد، بین احادیث را جمع کرد و اگر شما نمیتونی به یک متخصصی مراجعه بکنی که بین دو روایت یا دسته ای از روایات مثبت و منفی رو بتوانه بین این دوتا رو جمع بکنه. ما روایات و احادیثمون راجع به تجارت دو دسته است، منفی و مثبت. تجار تا تجاری که احکام فقه رو نمیدانن مورد مذمت قرار گرفتن، تجاری که احکام فقه رو میدانن مورد مدح و ستایش قرار گرفتن، تجاری که افراد محتکر هستن، گرانفروش هستن، بیدین هستن در تجارت و ملاحظه و مراعات اصلا ندارن مورد مذمت قرار گرفتن، تجاری هم که نه اینها رو ندارن، صفات خوب دارن، ملاحظه دارن، تجارتشون رو میکنن، جنسشون رو به قیمت میخرن، به قیمت میفوشن، به قیمت روز میخرن، به قیمت روز میفوشن، اینها مورد مدح و ستایش قرار گرفتن، از جمله همین روایتی که ما خدمتون تقدیم کردیم. این یه بحثی است که هم اخلاقی بود هم اعتقادی بود. اول تجارت عرض کردم خیلی به درد دوستان میخوره که داشته باشید که ازش در مواضع مختلف بتوانید استفاده بکنید. اما بحثی که در این جلسه دارین با تکیه بر بحث جلسه گذشته، بحثی است پیرامون معاملات حرام و باطل. در جلسه گذشته معنای معامله رو من برای شما عرض کردم. در فرهنگ جامع نوین، در فرهنگ فارسی عمید، و این هفته یک واژه‌ای رو هم من عرض می‌کنم، بعد انشالله میریم وارد بحث میشیم. ما واژه‌ای داریم به نام بیع که در قرآن به کار رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل الله البیع، خداوند حلال کرده است بر شما بیع رو. بیع یعنی خرید و فروش، یعنی لغتی است که دو معنای متضاد رو حالا ما بخوایم بگیم در دل داره، هم به معنای خرید میاد، هم به معنای فروش، هم یک جا به معنای خرید و فروش میاد، یعنی خود بیع به معنای معامله به کار میره. احل الله البیع، خداوند معامله یعنی خرید و فروش رو بر شما حلال کرده، و حرم الربا، و ربا رو حرام کرده، که خود این آیه ما همینطور که در جواب کسانی که میگن فقط به قرآن مراجعه کنید، ما الان میخواییم در این مکاسب اینو یاد بگیریم که هر معامله ای را خداوند حلال نکرده. درسته که آیه میفهمد احل الله البیع، ولی تبیین این آیه را خداوند متعال به مبین قرآن که پیامبر و ائمه هستن واگذار کرده، و اگه مبینی در کار نباشه وقتی براش بخونی که احل الله البیع، این استفاده رو میکنه که هر معامله ای حلاله، در حالی که شما در اولین بحث مکاسب الان دارید میخونید که معاملات حرام و چی؟ و باطل. پس ما احل الله البیع را تخصیص میزنیم به وسیله کی؟ به وسیله مبین، یعنی اون کسی که برای ما روایت به حدیث نبوی نقل میکنه که امام معصومه، اینجا اگه نباشه ما همه معاملات رو حلال میدونیم، چون قرآن فرموده احل الله البیع. ولی الان داریم میخونیم که ما معاملات حرام داریم، عرض کردیم 6 دسته هم هستن، خب، و باطل هم هستن، که حالا حرام و باطل این هفته معنی میکنه، و حرم الربا، اونم حالا در بحث ربا توضیح میدیم. اتفاقا هر ربایی هم حرام نیست، ما ربای حلال هم داریم، یعنی ربا این نیستش که هر رباخاری اهل جهنم باشه، ما رباخارانی داریم که در فردوس برین جاشون هست، در بهترین نقطه فردوس برین هم جاشون هست، رباخار هم هست. پس آیه قرآن تخصیص میخوره با تبیین مبین که امام معصوم باشه. اگه امام معصوم نباشه ما خیال میکنم همه رباها هم چی هست؟ حرام هستش، در حالی که اینجور نیست. حالا به بحث ربا هم میرسیم. پس ما رباخار اهل بهشت هم زیاد داریم، خب، که حالا عرض میکنیم. بیع رو میفرماید در کتاب مبادی فقه و اصول مال جناب آقای دکتر علیرضا فیض، صفحه 284 می‌فرماید که بیع در اصطلاح معامله مالی است به مال دیگر. اینها رو یادداشت داشته باشید که درآوردن اینها زحمت زیادی داشته و زمان زیادی برده. بیع در اصطلاح معامله مالی است به مال دیگر که در فارسی آن را خرید و فروش یا داد و ستد گویند. این تا اینجای قضیه. جلسه گذشته گفتیم که معاملات حرام و باطل بر شش دسته هست. من اینجا قول دادم که معامله حرام و باطل اول ما توضیح بدیم که هیچ کسی متاسفانه، مراجع بزرگوار ما هم که این حکم رو از احکام الهی زحمت کشیدن، این بزرگواران در عرض به خدمتتون این که رساله های عملی ذکر کردن، متاسفانه راجع به معامله تعریف اون و معامله حرام که چه معامله ایست تعریفش بکنن و معامله باطل چه معامله ایست تعریفش بکنن، من تو رساله مراجع عظام هم ندیدم این مطلب رو. خوبه که حالا مراجعی که هستن دوستان اتفاقا اینا رو بنویسن به دفاتر مراجع معظم، خواهش کنن از این بزرگواران که در چاپهای بعدی توضیح بدن که معامله باطل یعنی چی، معامله حرام یعنی چی. ما اینو میخوایم توضیح بدیم. معامله باطل این رو تعریف کنیم و توضیح بدیم که قولش هم هفته گذشته دادیم. معامله باطل عبارت است از معامله ایست که اگر انجام پذیرد فروشنده و خریدار هیچ کدام حق تصرف در مال و جنس خود را ندارند از نظر شرعی. پس معامله حرام، معامله باطل، معذرت میخوام، معامله باطل رو داریم میگیم نه معامله حرام رو. دقت بکنید، معامله باطل معامله ایست که اگر انجام پذیرد هیچ کدام از خریدار و فروشنده، چون معامله باید یک خریداری داشته باشه یک فروشندهی داشته باشه، هیچ کدام حق تصرف در مال و جنس خود را ندارند. حالا اینا رو توضیح میدیم که این یعنی چی. معامله حرام یعنی چی؟ معامله حرام عبارت است از معامله ایست که اگر انجام شود از نظر شارع مقدس گناه بزرگی است. یعنی به قول عوام گفتنی پای ما گناه می نویسند، ولی ممکن است باطل باشد و نیز ممکن است صحیح باشد. خب خب پس معامله باطل رو فهمیدید، معامله حرام رو هم فهمیدید. اگر این دو مطلب رو ما متوجه شده باشیم، حالا مثالهاش هم عرض میکنیم که قشنگ همه رو متوجه بشیم. دقت بکنید، اگر این دو رو خوب فهمیده باشیم، از نظر تناسب ریاضی ما چهار وجه رو میتونیم تصور بکنیم برای معاملات. اون شیش دسته معاملات سرجا خود باقیه ها، برای خود معامله باطل و حرام و اینها چهار دسته میتونیم، چهار وجه رو میتونیم تصور بکنیم. اینو خواهش میکنم یادداشت داشته باشید تا ما توضیحاً عرض بکنیم. وجه اول معامله باطل و حرام، یعنی معامله ای که هم باطله و هم حرامه. خب وجه دوم معامله صحیح و حرام. خب معامله ای که باطل نیست، صحیحه ولی حرامه. سوم میشه معامله ای که صحیح هست و حلاله، یعنی هم صحیحه هم حلاله. چهارم میشه معامله باطل و حلال، دیگه از این چهار وجه خارج نیست. پس معامله‌ای که باطل هست و حلاله، این شد چهار وجه. این چهار وجه هم توضیح بدیم، بعد بریم ادامه بحثمون که از هفته گذشته بود. معامله باطل و حرام چه معامله ایست و مثل چی هست؟ معامله باطل و حرام که جلسه گذشته ما عرض کردیم جزء این 6 دسته است دیگه، درست، که باطل و حرامه. هفته گذشته هم گفتیم، جلسه گذشته گفتیم که خرید و فروش عین نجاست، یعنی کسی بیاد ادرار رو خرید و فروش کنه، خون رو خرید و فروش کنه، خوک رو خرید و فروش کنه، سگ رو خرید و فروش کنه، مدفوع رو خرید و فروش کنه، مردار رو خرید و فروش کنه، مشروبات الکلی رو خرید و فروش کنه، مواد مخدره رو خرید و فروش کنه. خب این معامله، امثال اینها معامله باطله و حرام هم هست، یعنی طرف معامله رو انجام داده. حالا دقت کنید، الان توضیح میدیم، اول دومی رو میگیم حرام بودن، و این معامله یه گناه بزرگی پاش نوشته شده در نامه عملش، کرامن کاتبین ثبت کردن یه گناه بزرگ که برای این گناهش باید توبه کنه. معامله ای هم که انجام داده باطله، یعنی نه تنها فعل حرام مرتکب شده بلکه معاملش هم باطله. بعد شما میپرسین که خب معاملش باطله یعنی چی؟ میگیم کسی آمده، العیاذ بالله، آمده رفته مثلا مشروبات الکلی وارد کرده، گفته آقا من که نمیخوام بخورم، یکی دیگه میخواد بخوره، معتادیه میخواد بخوره، ما فقط از ترکیه میریم وارد میکنیم، میاریم مثلا میریم تو خیابون فلان به ارمنیا میفروشیم، به یهودیا میفروشیم، به زردشتیا میفروشیم. خب شارع مقدس میگه جایز نیست، این حرامه، باطل هم هست. میگه یعنی چی؟ میگه نعوذ بالله، شما آوردی این ظرف شراب رو، آوردی حتی به یک ارمنی فروختی، پول اون رو از اون ارمنی گرفتی، گفتی آقا ما به ارمنی، ارمنی که اعتقاد نداره که، مشروب و جایز میدونه ارمنی، ما به او فروختیم، پول رو ازش تحویل گرفتی. ایشون این مطلب به این صورته، ایشان یعنی فقها میفرماین که شما این پول رو که گرفتی صاحب این پول نیستی، یعنی این پول قسمیست، حق تصرف در این پول رو، حالا ما شاید لفظ قسمی به کار میبریم، شما قسمی ننویسی، میگیم حق تصرف در این پول رو نداری. میگه ای بابا من 5 میلیون تومان نعوذ بالله مشروب فروختم به مسیحی ها، این 5 میلیون تومان رو گرفتم، حالا چه اتفاق افتاده؟ میگه شما صاحب این 5 میلیون تومان نیستی، مثل این که من دست کنم تو جیب یکی از این آقایون هر چی پول داره در بیارم، این پول پول چیه؟ پولی که من حق تصرف داشتم، پول دزدیست، این پولم مثل اون پول دزدی، یعنی من حق تصرف درش ندارم. چرا حق تصرف ندارم؟ چون معامله چی هست؟ باطل هست. حالا فرض کنید به جای مشروب الکلی، مثلا عرض به خدمتتون که شما آمدید رفتی یک به حضورت عارضم که مثلا یک مرده ای رو یه جا پیدا کردی، گفتی آقا من این مرده رو میخوام برم بفروشم به یه عده ای، اینا میخوام برم مثلا ببینن که جیگر و دل و قلبش مثلا چجوریه، بردارن برن، پولشو گرفتن. میگه نه، اینجا رفتی مردار بوده، مرده ای رو فروختی، مرده ای انسانی رو مثلا رفتی فروختی که میت هست، مردار هست، شما این پولی که از این فروش به دست آوردی حق تصرف درش نداری. حالا اگر چیز دیگری هم باشه، مثلا ببینید از معاملات حرام، یکی بره یکی از آلات موسیقی رو از خارج وارد بکنه، دقت بکنید، یا بره مثلا یکی از آلات قمار رو مثلا بره پاسور بعداره وارد بکنه بیاره، بگه آقا من این پاسور رو فروختم به ایشون، این پول رو گرفتم، این معامله باطله. اونی هم که اون چیز رو گرفته، حالا پاسور هست گرفته، میت هست تحویل گرفته، عرض به خدمتتون که چیزی که از مصادیقی که مصادیق معاملات حرام و باطل هست تحویل گرفته، شارع مقدس میفهمد حق تصرف در اون جنس هم نداره، یعنی نه اون جنس مال اونه، نه این پول مال توه، دوتاش مال شما که خرید و فروش هستید، خریدار و فروشنده هستید نیست، حق تصرف درش رو ندارید. میگه باید چیکار کنیم؟ میگه باید بیاری پیش حاکم شهر. حاکم شهر یکی از کارهایی که انجام میده اون پول رو حاکم شهر موظف از شما بگیره بریزه به صندوق بیت المال زیر نظر حاکم شهر خرج بشه، شما یک ریالش هم نمیتونی برداری. اون جنس هم اگر جنسی است که باید منهدم بشه، محو بشه، نابود بشه، نابودش کنه، مثل مواد مخدر، مشروب الکلی فلان اینا، اگر نه مثلا جور دیگری هست، حاکم شهر مال حاکم شهر، حاکم شهر جایز میدونه باهاش هر کاری بخواد انجام بده. این یک مطلب راجب معاملات حرام و باطل که عرض کرد. بعد در این زمینه یک استثناءاتی رو بیان کردیم در معاملات حرام و باطل. گفتیم سگهای شکاری، سگهای یابنده، یعنی مشام قوی دارن برای زلزله زده، زیر آوار ازشون استفاده میشه، سگهای گله، سگهای نگهبان. این چهار دست سگ از قاعده خرید و فروش سگ که معامله حرام و باطل خارج میشه. یعنی شما هر کدوم از این چهار دست سگ رو میتونی بخری و بفروشی. جزو اینا هیچ کدوم سگهای زینتی نیست. حتی سگ شکاری و اینها رو هم در حدیثی ظاهرا در وسایل شیعه هست، امام صادق علیه السلام میفرمایند که به اون کسی که از حضرت سوال میکنه من شکار میکنم، یا ابن رسول الله سگی دارم که میره شکار رو برمیداره میاره، با شامه خودش تشخیص میده شکار کجاست میره میاره، این رو من چکار کنم؟ این سگ رو میتونم داخل خانم کنم؟ حضرت بهش میفهمن که اکیدن این کار رو انجام نده، برای این سگ یک لانه ای درست کن دور از خانه خودت، با محیط خانه تو این سگ تماس نداشته باشه. بعد در جای دیگه شما به این دانشنامه های امام رضا، امام صادق علیه السلام و ائمه دیگه بعضن مراجعه بکنید تا اونجایی که هست ببینید که اون وقت چقدر مریضی و بدبختی این حیوان اگر با زندگی انسان تماس مستقیم داشته باشه برای انسان میاره. و این رو الان اروپایی‌ها فهمیدن، آمریکایی‌ها فهمیدن این مطلب رو، اما دیگه مثل همون سلاحیه که آمریکا پخش کرده، هر هفته یه نفر میره 25 نفر رو میکشه، میگه تو سینما بلند شده تیراندازی کرده، میگه چرا مردم تکون نخوردن، میگه مردم گفتن اینم جزء صحنه از این فیلمه که هالیوود ساخته که بناس میان تیراندازی بکنم. تو 25 نفر که کشته شدن تا آخر سن این آمریکایی های نفهم به فهم اومدن فهمیدن که بابا طرف داره واقعا میکشه، فیلم نیست. الان سلاح پخش نمیشه جمعش کرد، سگم پخش اونجا، الان دیگه کاریش نمیتونن بکنن. اینه که اونجا شارع مقدس بیان میکنه تو همین جزوه احکام 5 که خود مؤسسه میقات القرآن نوشته و در دسترس همه شما هست، رجوع بکنید به قسمتی که راجب سگ و خوک که این نجاساتن صحبت کرده، ببینید موارد بیماری های اینها رو از نظر علمی اونجا توضیح داده که چی هست. در این حال شارع استثناء زده میگه خرید و فروش جایزه، این چهار نوع سگ، نه سگ تزئینی و سگی که تو خونه بیارین. یک نفر از خارج به من زنگ زده میگه من چند روز اینجا غذا نمیتونم بخورم. گفتم برای چی؟ گفت صحنه ای منو دعوت کرده بودن خونهشون، اونجا فرش فروش بود، گفتم من رفتم خونه یکی گفت ببین فرش زیر پای من ببین چه جوریه، عوض بکن ما یه مقدار به شما مازاد بدیم، چند هزار دلار بدیم یه فرش دیگه بدین، فرش رو ورده بری. گفت از در رفتم تو دیدم یک پیرزنی با یک سگی رو تخت خواب با هم خوابیدن و تمام این فرش رو این سگه اومده گوشه به گوشه فضله کرده، این فضله ها تو این خونه بو گرفته، این فضله ها رو جمع میکنه هی میره میزونه فرششون به نجاست و اینا که اعتقاد نداره که، و این فرش ها با یک وضعیتی من حالم به هم خود گفتم نه ما اصلا همچین فرشی که به درد شما بخوره نداریم، خدا حافظ شما، آمدی رو تو خونم. اگر این چهار نو سگ قابل خرید و فروشه، نه این که ما بریم سگ بگیریم بگیم آقا این چهار نو سگ، شکاری، سگ گله، سگ نگهبان، سگ هلال احمر برای میارن برای این چهار تا خرید و فروشش جایزه، معاملش هم صحیحه، مشکل نداره، لکن نه سگ تزئینی، نه سگی که تو خونه بیاریم جز به این چهار دسته نیست، اونا معاملش حرام و باطله. پس اگه کسی رفت یه سگی خرید تزئینی، خب پولی داد به دم چهارم مولوی رفت خرید، دم نونم مثلا میدون کجاکه رفت خرید، پولی داد به طرف یه سگ خرید، طرف صاحب این پول چی؟ نیست. اگه قاطی پولش بکنه مالش میشه حلال مخلوط به چی؟ حرام یک پنجم اون مال رو باید چیکار کنه؟ خمس بده، مجزام باید خمس بده و اونم تصرف هم دازه اون وقت نمیتونه بکنه تو اون مال، باید مال رو بده کلن به حاکم شهر. اونم که سگ رو گرفتن چی کنه؟ آقا من این سگ رو آخه 5 میلیون پولش رو دادم، الان چیکارش کنم؟ میگه اصلا تو صاحب این سگ نیستی، یعنی شرعا نمیتونی تصرف در این بکنی، سگ رو باید بیابون رهاش بکنی، به هیچ کس هم نمیتونی بدی، چون دادنش هم مکافات داره برای تو. خب این یک مطلب که اون هفته عرض کردیم. در رابطه با کود انسانی هم عرض کردیم اگر فائده داشته باشه و فائدهش متنابه باشه، متنابه یعنی این که قابل عرض به خدمتتون که توجه باشه، مثل الان که کود حیوانی مثلا مزرعه داران میگیرند و اینا خرید و فروش میکنن برای مزارع خودشون، میگه اشکال نداره، معاملهش صحیحه، مشکلی هم نیست. خون هم خوشبختانه تا امروز مجانی داره داده میشه، لیکن اگه خونم کسی خواست کیسه خون برای نجات جان کسی خرید و فروش کنه، گفتیم جایز، معاملش صحیح و حلال هست. مردار هم گفتیم اگر کسی حیوانی رو، مردار حیوانی رو بیاد به باغ وحش بفروشه برای مثلا حیوانات باغ وحش، حیوانات درنده باغ وحش، این هم گفتیم بعضی از فقها جایز میدونن، مشکل نمیدونن، این هم عرض کردیم. در مورد دوم، مورد دوم یعنی چی بود؟ مورد دوم خرید و فروش مال قصبی که اگر مالکش امضا نکند باطل است و تصرف در اون حرام است. اگر رساله های عملیه رو آوردید خواهش میکنم که باز بکنید جلوتون، این قسمت دوم رو بیارید. خرید و فروش مال قصبی که اگر مالکش امضا نکند باطل است و تصرف در آن حرام است. سه تا مثال من میزنم اینجا، دقت داشته باشید. حالا در رابطه با معاملاتم که گفتیم معامله چیز میرسیم بهش، معاملاتی که صحیح هست اینا از وجوهش گفتیم، حالا میرسیم به مصادیقش، میرسیم، مشکل نداره. یک وجهشو من عرض کردم، دقت بکنید، سه تا مثال زدم برای شما در مورد خرید و فروش مال قصبی. قصبی رو جلوش بنویسید مال غیر، مالی که مال ما نیست. اگر مالکش امضا نکنه این معامله باطله و تصرف درش هم حرام هستش، نمیتونیم انجامش بدیم، جز معاملات حرامه، هم فعل حرام مرتکب شدیم هم معامله باطل. مثال زدیم هفته گذشته، گفتیم مثال یک، فرشی رو یا جنسی رو یه نفر میدزده از خونه ما، ما میام اینیم فرشمون نیست، طلا جواهراتمون نیست، یا چیزای دیگه‌مون نیست، دزدیدن بردن، میریم اداره آگاهی شکایت میکنیم، اداره آگاهی میره مالخر رو پیدا میکنه، بالاخره اینا میشناسنشون دیگه، میره مالخر رو پیدا میکنه، مالخر میاد میگه آقا جون، ما بهش میگیم که آقا شما این ساعت ما رو دزدیده، میگه بله دزده ساعت شما رو دزدید، به من نگاه بکنید، ساعت شما رو دزدید، آوند به من فروخ، اداره آگاهی هم یقه منو گرفته، من این ساعت رو خریدم از این فرد، پولش هم به دزده دادم رفته، دقت بکن، این ساعت الان دست منه، من این ساعت رو از دزده خریدم، توجه میکنید، خریدم مثلا به مبلغ 100,000 تومان، تو راضی هستی من 100,000 تومان به تو بدم این ساعت هم اینجا باشه؟ نه، این جنس تو بگیر ورد بر. یعنی یا باید جنسی رو که خریده تحویل صاحب مال بده، صاحب مال بده، یا اگر صاحب مال امضا کرد که میگی مالکش امضا کنه، اگه نکنه باطله، اگه گفت نه من ابی نداره، مال منه، دزده ورده به تو فروخته، تو 100,000 تومان به دزده پول دادی، اینو اگر اینو ما یا از دزده بگیریم 100,000 تومان یا از تو بگیریم، مشکل نداریم، بده به ما، میگه آقا دزده رو گرفتن، از دزده 100,000 تومان میگیره به من میده، یا اینکه خودش میگه آقا این 100,000 تومان بگیر، بعدم ما دزده رو که گرفتیم من میرم خودم ازش مثلا میگیرم، من نمیدونستم مال دزدیه، مثال میگیم، یا میدونسته خریده، فرقی نمیکنه از جهت مسئله حکمش، میگیره آقا پول رو میده، این مالک که شما باشی من باشم امضا میکنیم، میگیم آقا من راضیم، من ساعتمو دزدیدی شما، اب نداره، 100,000 تومان فروختی، 100,000 تومان منو بده، من به این 100,000 تومان رسیدم، 100,000 تومان میگم میرم، تموم میشه، این مال قصبی از قصب خارج میشه، دقت شد، مالک امضا کرد. اگر هم من رضایت ندم، میگم من ساعتمو میخوام، یادگاری مثلا پدرم، مادرم، عمم، خالم، هر کی، اون باید مال خر یا اون دو ساعت رو عیناً بیاره به من تحویل بده. این از اگر نکنن این کارو، این میشه مدیون من و مظلمه بر گردن اوست. مثال دوم که اون جلسه ما نزدیم تا همینجا بحث کرده بودیم، دو نفر شریکن با هم دیگه، اینم خوب دقت بکنید. مثلا دو نفر از خانوم ها اینجا، دو نفر از آقایون اینجا میرن یک زمینی رو میخرن در همین حصارک، در کرج، در تهران، جایی مثلا 500 متر زمین میخرن شراکتی، یا کاغذی میگیرین از طرف، پولشو به طرف، نصفشو شما میدی، نصفشو اون یکی خواهر میده، نصفشو این برادر میده، نصفشو اون برادر میده، این زمینو میخرید میارید، صاحب زمین شدی، پولم دادید. این مصداق معامله صحیح و حلاله. تا اینجا از اون مصادیق معامله صحیح و حلال اینه که هم صحیحه و هم حلال. شما اومدی، چند وقت میگذره، شما میری مسافرتی یا جایی یا همدیگر نبینین، شریک شما به پول احتیاج داره، میره سراغ یک آقای دیگری اینجا، سراغ یک خانم دیگری، میگه آقا ما یه زمین 500 متری تو تهران داریم با آقای ایکس و خانم ایگرک، اینو خریدیم، دو نفر، البته دو نفری اینو خریدیم، نصفش مال منه، نصفش مال ایشون، من میخوام سهم خودم را بفروشم. خب او میگوید که آقا سهم شما چند؟ میگه ما این زمین 500 متری رو خریدیم مثلا 50 میلیون تومان، سهم من میشه 25 میلیون تومان، من میخوام سهم خودم بفروشم. میگه من سهم تو رو خریدم 25 میلیون تومان، 25 میلیون تومان میده، سهم ایشون رو میخره. شریک ایشون پیداش میشه، میگه آقا اون زمینه کو؟ میگه من سهم خودم فروختم. میگه شما بیخود کردی فروختی، من راضی نیستم به این قضیه. دقت بکنید، یعنی مالک این زمینه دیگه به سهم خودش راضی هم نیست. میگه آقا من چیکار کنم؟ راضی نیست، من احتیاجش رو گفتم. میگه باید به من اطلاع میدادی. پس یه مسئله ای که اینجا یاد میگیریم، اگه دو نفر شریکی با هم یه چیزی رو میخرن برای فروش، اون حتما باید با هم دیگه چیکار کنن؟ رایزنی کنن. حق نداره از نظر شرعی کسی بدون اجازه شریکش بره مال رو بفروشه، سهم خودش رو، حتی دقت بکنید، سهم خودش رو بره بفروشه. میگه آقا جون حالا من فروختم، پولش هم گرفتم. این آقا پو میشه میره سراغ خریداری که سهم این آقا رو خریده. خب اینجا یک بحثی مطرحه، یادداشت بفرمایید، به نام حق شفعه، شفعه یا شفعه با این، حق شفعه اینه. در حکومت اسلامی ممکنه یک غیر حکومت اسلامی باشه رأی به شما ندن، ولی حکومت اسلامی هر قاضی اینی که من میگم رأی میده. شما بلند میشون سراغ صادق، کسی که سهم این آقا رو خریده، بهشون میگه آقا چقدر این آقا به تو پول داده؟ پول به این آقا دادی؟ زمینش سهم خودش رو داده به شما؟ میگه 25 میلیون تومان. میگه این 25 میلیون تومان رو بگیر، کل زمین مال منه. قاضی میگوید در حکومت اسلامی اون فرد نمیتونه بگه من نمیفروشم، این ارده به من سهمش رو فروخته، منم این سهم الان مال منه، نمیفروشم. میگه این حقو نداره. شریک اینجا حق شفعه داره، یعنی میتونه 25 میلیون بره بده، کل زمین رو صاحب بشه. رأی قاضی اسلامی بر این، این میگن حق شفعه. این دو تا یک صلواتی بفرستید. صلوات معلوم شد شما همچین عبه زیاد خوشتون نیمده با این صلوات، این همه جمعیت و این صلوات واقعا همچین جالب نیست. قسمت مثال سومش، یک کسی آمد جنس دزدی رو به ما فروخت و بعد معلوم شد که دزدی است. خب ما اصلا نمیدونستیم، یعنی یه نفر آورد تو بازار به ما گفت آقا 50 جین جورا، یا آورد به همین شعبه گفت آقا ما 100 تا قرآن خوب داریم، شما میخرید؟ آقای مسئول شعبه شما میگه قرآن دونه 500 تومان همه جا ارزون تره. میگه یه نفر آدم خیر پیدا شده ارزون میفروشه، ما بدیم بچه‌ها چی کنه؟ شما 100 تا قرآن رو می‌خرید، 50 جین جوراب رو می‌خرید، چند روز می‌گذره یه نفر میاد میگه آقا با این مدارک، این 50 جین جوراب، این ماشینی که به شما فروختن، این خونه‌ای که به شما فروختن، این زمینی که فروختن، این جنسایی که به شما فروختن، اینها با این مدارک مال من هست. ثابت میشه شرعاً و عقلاً که این جنسا مال این آقاست. یه نفر که اومده به شما فروخته این جنسا دزدی بوده. تکلیف شما اینجا چیست الان؟ میگه اینجا معامله باطله. وقتی معامله باطل شد دیگه شما حق تصرف تو اون قرآن ها، تو اون جنس ها فلان اینا نداری. شما میگی من چه گناهی کردم باید جنس های مردم بگی؟ میگه گناه شما اینه که وقتی خواستی یک جنسی رو بخری، در احادیث هم آمده از هر کسی هر جنسی را چی نخرید، چون اگه دزدی در اومد مخ معامله باطله. باطل که شد شما حق تصرف در این مال رو نداری، هر پیش هر قاضی هم که بری رأی برای شما نمیده، ولذا شما ضامن بگیر هر جنسی میخوای بخری. کارخونه دار کارخونهش آدرس بگی به این کجاست. عرض به خدمتتون این که کسی اینو میشناسه، ولذا تو بازار راست بر اینه. هر کی میاد میکنه آقا یه 50 جین جوراب داریم میخری؟ میگه نه. میگه مغازه داری، کارخونه داری، شرکت داری؟ میگه نه. 50 جین جورابی که برمارده میگه من نه نمیخرم، هیچ کی نمیخره تو بازار، چون میدونه که اگر شرعن گیر نیفته پس بردا گیر اداره آگاهی و پلیس هست، و اگر مشخص بشه در حکومت اسلامی، غیر حکومت اسلامی شما همینه که مال ازش میگیرن میدن به صاحب مال، این دیگه شرعن هم صاحب اون مال نیست، تصرف توش نمیتونه بکنه. حالا یه سوال اینجا مطرحه، اگر اومدیم و طرف فهمید، اومدن بهش گفتن آقای مالی که تو خریدی، آقای مسئول شعبه، این قرآنهایی که تو خریدی اینا دزدی بوده، رفتن از اداره ارشاد استان البرز و کرج دزدیده بودن قرآن ها رو، آوردن به شما فروختن، این قرآن ها دزدی بوده شما خریدی، میگه خب حالا مثال داریم میگیم، میگه آقا صاحبش کی بوده اینا؟ میگه صاحبش مشخص نیست ولی ما یقین داریم اینا دزدی بوده. فلان جنس شما خریدی ما یقین داریم دزدی بوده. این ماشین رو خریدی شمارش عوض کردن به شما فروختن ما یقین داریم که این دزدیه. ثابت میشه به شما این مال دزدیه، ولی فروش صاحب مالم مشخص نیست. میگه اینجا مسئلهش چجوری میشه؟ میگه شما این مالی که اینجا الان فهمیدی دزدی بوده باز معامله باطل، حق تصرف تو این مال رو نداری، اگرچه صاحب مال مشخص نباشه. مال رو باید چیکار کنی؟ میگه مال رو میبری پیش حاکم شهر، پیش مرجع تقلیدت، میگه آقا یه همچین ماشین ما خریدیم دزدی عذاب در اومده، ما تازه فهمیدیم ولی نمیدونیم مالکی هست. حاکم شهر اگه به شما اجازه داد این پول ماشین رو میری میدی به فقیر غیر سید، اگر اجازه نداد خودش رو همیداره، خودش میدونه به عنوان بیت المال و صدقه، عرض به خدمتون که واجب صدقه ای که در واقع به سید تعلق نمیگیره چون صدقه واجب هست، میبره هر کاری که خواست باهاش انجام میده، او خودش میدونه. این دو راهو حاکم شهر برای شما جلوی پای شما میگذاره. اینم وجه دوم از معاملات باطل. یک صلوات دیگه بفرستید تو بریم شماره 3. سوم، خرید و فروش چیزی که مال نیست، یعنی تو پرانتز شما بنویسید مالیت ندارد. تو رساله ها اگه بعضن نوشته شده، تو رساله جناب آیت الله صافی حفظه الله تعالی اگر نوشته شده حیوانات درنده، خط بزنید اشتباه هست. من با دفتر ایشون هم صحبت کردم، اون اشتباه هست که اونجا گفته که مانند حیوانات، و تو رساله نوشته مانند حیوانات درنده. نه، فقط اینجوری نیست، حالا من توضیح میدم براتون. سوم از معاملات شما به من بفرمایید معاملات چی؟ باطل و حرام، خرید و فروش چیزی که مال نیست. تو پرانتز چی نوشتید شما؟ مالیت نداره. مانند چی؟ مانند حیواناتی که قابل خرید و فروش نیستن، یعنی اصلا به عنوان مال مطرح نمیشتن. مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر بگه آقا یه 5000 تا پشه دارم، یه مشتری داری برای ما بفروشیم پشه ها رو یه سودی بکنیم، یا یه کسی میگه آقا یه 15,000 تا مگس دارم، اینا رو برام رد کن بره. نشسته بیکار بوده تابسون، روزی 5 تا مگس گرفته، اینا رو جمع کرد، میگه آقا اینا رو رد کن بره. اینا اصلا مالیت نداره. مثل اینکه یه نفر بگه آقا من 150 تا موش گرفتم، ببین کجا میتونیم اینا رو بفروشیم. شنیدم چینی ها موش میخورن، یه جوری رد کنیم بره، از خدمت از اون ور اسباب بازی وارد کنیم، واردات صادرات بکنیم، دلارش بالاخره 2400 میارزه امروز که هستیم، حالا تو بعد خدا میدونه چقدر میخواد بشه. اینه که میفهمان اینا هیچ کدوم معاملهش درست نیست، هم باطله. خرید و فروش موش، خرید و فروش سمور، خرید و فروش این حیواناتی که دم بنام چی دارن تو این قفسات چهارراه مولوی و جاهای دیگه میارن، از پخش و پلان اینا رو میپوشن، اصلا اینها مالیت نداره. یعنی خرید و فروشش هم باطله هم حرامه، معاملش هم باطله. حالا تو خونه ها شما میبینی مثلا آوردن حیوان، آوردن تو خونه ها مثلا خرگوش، خرگوش معاملش هم حرامه هم باطل، مدفوعش هم نجسه این حیوان. شما حالا آوردی اینجا، اصلا اینا مالیت ندارن خرید و فروش بشن. حیوانات وحشی هم هستن بعضی اینا، مگر حیواناتی که اینها مثل مرغ و چپک و از قاز و اردک و اینها حلال گوشتن، ازشون استفاده میشه. و حالا وجود دیگه مثل طیور، پرندگان که یک مورد استفاده ای دارن، طرف قناری میخره، بلبل میخره، فلان میکنه. حالا پس اینها هم مالیت نداره، اما استثنایی داره. ببینید احل الله البیع کجا به کار میاد، یعنی استثناءاتش کجا به کار میاد، مبین وقتی باشه. میفهمد آقا خرید و فروش زنبور چی؟ میگه زنبور اگر زنبور اصل باشه، خرید و فروشش هم معاملش صحیحه هم حلاله. خرید و فروش موش آزمایشگاهی چی؟ برای آزمایش بیماری ها رو این حیوان انجام بشه که انسان کشف بشه برایش یک دارویی برای بیماری های انسان. میگه خرید و فروش موش آزمایشگاهی هم معاملش صحیحه هم حلال هست. خرید و فروش زالو چطور؟ میگه چون این حیوان برای درمان انسان به کار میره، خرید و فروشش هم جایزه، معاملش صحیحه و هم حلال هم هست. پولی که ازش میگیری مشکل نداره، زالو بخر بفروش مشکل نداره. پس دیگه خرید و فروش نمیدونم شیپیشون و هم چی چی و فلان و اینا هیچ کدوم جایز نیست. دیگه چه چیزایی؟ ما حیوانات رو مثال زدیم، چند تا مثال جالب که امروزه تو جامعه اسلامی ما متاسفانه زیاد شده. بعضی از این جوانها رو من میبینم که وقت صداشون میکنم بهشون میگم که آقا ببخشید این بهترین کلیسا کجاست، ما بریم یه سر بزنیم. میگه من چه میدونم آقا. میگم خب شما که اقلیت مذهبی هستی، میتونی ما رو راهنمایی کنی که ما بریم یه کلیسای خوبی میخوام بریم سری بزنیم ببینیم کلیسا بهترین کلیسا کجاست اینا. میگه آقا من اقلیت مذهبی نیستم. میگم پس چرا صلیب انداختی تو گردنه؟ میگه برای قشنگی انداختم. لا اله الا الله. تو جامعه اسلامی جوان شیعه صلیب مسیحیت و مفت و مجانی تو بازار جین جین میفروشن، بعضی کسبه میارن و این عرض به خدمتی که صلیب رو میزه تو گردنش. صلیب چه طلا باشه، دقت بکنه، طلا هم اگر باشه، اگر شما خواستی این صلیب رو بفروشی، طلا باشه نمیتونی بفروشیش. جالب اینجاست که طلا فروش اگر این صلیب طلا رو از شما گرفت، صاحب این صلیب طلا نیست، معامله چون هم باطل هم حرامه، معاملش باطل و حرام هم هست، یعنی گناه هم کردی. چه این صلیب طلا رو بخری چه بفروشی، چون مالیت نداره اصلا. ببینید مصادیقی که اول تعریف کردیم، حالا داریم عرض میکنیم. میگه پس این باید چیکار کنی؟ میگه این صلیب طلا رو شما خوردش باید بکنی، طلاش خورد بشه، بری به طلا فروشی بگه آقا این خورد طلا رو من دارم، اون طلا رو از شما بخره، نه خود صلیب رو. صلیب غیر طلا، برونزیا، پلاستیکیا، چیزای دیگه، جورای دیگه اومده، این جوونا میگیرن با یه زنجیرها میزنن، برای خیال میکنن شیکشون میکنه بنده خدا. میگه این پولی که بازاری از این میگیره یا هر کاسبی از این میگیره، که الان متاسفانه چین هم اینها رو زیاد داره میزنه. ببین حالا ما مثالش میزنیم، صلیب، چیزایی که مظاهر شیطان پرستی، جمجمه آدمیزاد با زنجیر، عرض به خدمتتون این که یه چیزی مثلا مال آج فیل مثلا، اصلا اینا مالیت نداره. دقت بکنید، مجسمه بودا که بعضی خانوما میرن مثلا یه میگه چه قشنگه، بذار بخریم سر تاقچه بذاریم، هم معاملش حرامه هم باطل معامله. دقت بکنید، حالا وسایلی که برای سحر و جادو به صورت ظاهر به کار میره، یه چیزهایی هست، یا حتی این چیزهایی که برای چشم زخم هست، چیزهای آبی رنگ که بعضی گردنشون میزن تو ماشینشون آویزون میکنن فلان، میخرن. خرید و فروش اینا چون مالیت نداره هم حرام هم باطل. یعنی کسی که اینو میاره در مغازش میفروشه، پولی که از این بابت میگیره صاحب اون پول نیست. دقتتون به من باشه، صاحب اون پول نیست. و اون کسی هم که میره این چیزو میگیره، جمجمه آدمیزاد میگیره، یا عکسای مثلا زبدری مال این دزدان دریایی دیدین شما رو کشتیای دزدای دریایی مثلا میزنن، اینا رو میگیره میاره گردنش آویزون میکنه، تو ماشینش آویزون میکنه مثلا. اینا چون مالیت نداره، خود این فرد که اینا رو میگیره اصلا صاحب این نیست. پس کسی که صلیب طلا میخره گردنش آویزون میکنه صاحب این صلیب نیست. یعنی اگه حاکم شهر ازش بگیره حق داره، چون اصلا صاحب این مال نیست، چون معاملش به من بگی چی بوده، هم باطل بوده هم حرام بوده. پس مجسمه بودا یا آدم کچل اینجوری کرده چارزانو نشسته، ما میریم با افتخار اینو از مغازه اینم کجاکه وسایل چینی وارد میکنه ورده میخریم میمیسیم سر تاقچمون، هم معاملمون حرام بوده گناه انجام دادیم هم باطل هست، یعنی صاحب مجسمه هم نیستیم. چیزایی که گردن آویزایی که مظاهر شیطان پرستی است، یا چیزای سحر و جادوها، چشم زخمایی که اینم آبی رنگ وسایش چشم فلان، اینا اصلا مالیت نداره. اینم سه تا. یک دونه دیگه هم ما بگیم و بحث امروز رو تمام کنیم تا ببینیم که به کجا میرسه. چهارمی، رساله ها باز هست شلوتون ببینید، معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد. جلوش بنویسید مشترک المنافع نباشد. مشترک المنافع یعنی چی؟ یعنی هم در جهت حلال بشه ازش استفاده کرد هم در جهت حرام. مثلا شما میرید یک تلویزیون میخرید، تو این تلویزیون میتونی هم فیلم مبتذل ببینی هم فیلم خوب ببینی، این میگم مشترک المنافع. خرید و فروش این اشکال نداره. رادیوم همینطور، چیز دیگری ویدئوم همینطور، دستگاه سی دی هم همینطور، مشترک المنافع. اما یه چیزی هست فقط فایده و منفعت حرام داره. مثل چی؟ بیان بفرمایید، بلند بگی. بله، آنتن ماهواره فقط و فقط چیز حرام داره، چیز حلال نداره. یکی میگه من برای خبرهاش میرم اینو میخرم گوش بکنم، آقا رفته میخواد برای خبرهاش کنم، چون خانوم وقتی میاد خبرها رو بگه یه لباسی پوشیده که خودش از صد تا هنر پیشه بدتره. این که تو تلویزیون ما داره از ماهواره مواردی رو میگیره نشون میده، بعضی وقتا برنامه موج که تو صدا و سیمای خودمون هست و مسائل دیگه، خب این که از صد تا هنر پیشه بدتره که اینی که اینو نگاه میکنه به خانوم خودش که دیگه نگاه نمیکنه که، مگه خانومش رو دست این بلند شه؟ غیر اینه، خانوهایی هم که ما میبینیم بنده خدا گمونم کنم همچین بخاری ازشون بلند میشه بتونه رو دست اون بلند بشن. یه صلوات بفرست. بالاخره تکون دادن بچه‌هایی که دوستانی که تو کرج هستن خیلی پیچیده است. ما بعضی جاها ساده تر تکون میدیم، اینا خود تکون دادن شما پیچیده است، باید از یک شوخی های خاصی هم استفاده بکنیم که بالاخره اینجا توجهی داشته باشیم و یه واکنشی داشته باشیم، وگرنه آیه درست در میاد که امواتون غیر و احیا. بله، عرض به خدمتون که اون چیزی که منفعت حرام فقط داره، مثلا پاسور، تخت نرد، این فقط منفعت حرام داره، ولذا معاملش هم باطله هم حرام هستش. آلات قمار، حتی مراجع خیلی جالبه که من به شما بگم مقام معظم رهبری که دوستان میان نقل میکنن که آقا حضرت آقا با موسیقی که تو تلویزیون میزنن غیر مطربشو فرمودن، اگر فلان باشه با این شرایط اشکال نداره، خود حضرت آقا خرید وسایل موسیقی رو جایز نمیدونن. آلات موسیقی و فقهای دیگه هم مدیدم، اکثرا اونایی که مدیدم، بقیه هم ندیدم، چون میگم اکثرا ندیدم بقیه رو، اصلا جایز نمیدونن. شطرنج رو هم خود این بزرگواران میفرماین که اگر از مسئله قمار خارج شده باشه و به عنوان یک ورزش فکری باشه، اون وقت میتونه جایز باشه. و آلات لهو و لعب دیگه. و لذا بهتون پیشنهاد میکنم یه وقت از خریدن یه چیزهایی که توش آلات قمار داره، مثل این تاسهایی که هست، اینا رو هم اجتناب کنید. احتیاط شرط نجاته، احتیاط کنید. دیگه خیلی تحت فشار قرار گرفتید، یه کاغذ کوچیکی بنویسید یا زنگ بزنید دفتر مرجع خودتون، لااقل بپرسید زندگی خودمون و خودتون هممون رو آلوده به یک سری موارد حرامی نکنیم. من امروز میخواستم چند تا حدیثم بخونم، وقت نیست، وقت نداریم. دوستانم اونایی که باید میامدن متاسفانه بعضن نیامدن و استقبال نکردن. ما باید وقتی که اینجا مکاسب رو داریم میگیم، خانوم ها تصور نکنن که ما که تاجر نیستیم، علاقه ایم که به تجارت نداریم، به چه درد ما میخوره. آقایون ما بگم ما که اداری هستیم، مکاسب مال بازاری هست، نه شکم ما بزرگ هست که تاجر باشیم مثلا، نه نمیم چی ما که اداری هستیم. اصلا مکاسب بحثش رو تاجر بازار نیست. امروز تمام خانوم ها تو خانه، ما این بحث رو اگه بکنیم خیلی بحث جالبیه، از آقایون کاسب کارانه تر دارن با بعضی مسائل عمل میکنن، برخورد میکنن. یعنی واقعا ذهن بعضی از خانوم ها خیلی اقتصادی تر از آقایون داره عمل میکنه و فکرشون خیلی جالبه تو این زمینه ها. اینو باید دقت ما بکنیم. حالا وقتی که من رفتم جلوتر به مسئله وام بانک ها رسیدیم، صندوق‌های قرض الحسنه خونگی که خیلی از خانم‌ها تصور می‌کنن این کار خیره دارن انجام میدن، نمی‌دونن چی کار دارن می‌کنن و قرعه‌کشی می‌کنن، یعنی حسب آیه قرآن سوره کهف اونجا براتون بازش می‌کنم که خیال می‌کنن کار خیر داریم، خیر انجام میدن، در حالی که این کاری که دارن انجام میدن عین رباس دارن انجام میدن. مکاسب یعنی این. اگر اون استقبال میشد، اون چند تا حدیث رو میوردم میخوندم که در جایی میفرمایند که نمیخواد برید صدها رکعت نماز مستحبی بخونید. این عین روایته. میگه چیکار کنیم ابن رسول الله؟ گفت فرمود مواظب باشید یک لقمه ی حرام تو زندگیتون وارد نشه، نرید صدها رکعت نماز مستحبی بخونید، اونو بذارید کنار، به جاش جلوی لقمه حرام رو بگیرید. لقمه حرام اگر اومد، شما دیگه نگو من چرا علاقه به فراگیری احکام ندارم، علاقه به فراگیری قرآن ندارم، چرا آمد و شدم به شعبه کم شده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو، یه وقت میومد پیش من میگفت بعضی بچه‌ها نمیان، میگن آقا ما که اینجا حقوقی نداریم، میام خواستی میام نخواستی میام، ما علاقه بی تفاوت شدن. منظورم میمد با آقای جعفری بگم، الان آقای جعفری نیست، به شما دارم میگم، تا دیدید که علاقتون به خدا و پیغمبر و امام زمان و قرآن اینا کم شد، یه نگرشی در اقتصاد خانواده داشته باشید، یه خود منافذ رو دقت بکنید، از کجا داره داخل میشه، از کجا داره خارج میشه، دقت بکنید تو این چیزهایی که میگیدید. همسایه چیزی برای شما آورده خوردید، خدا حفظ کنه یکی از اساتید اخلاق رو، ایشون میگفتش که، یعنی دیدم واقعا این جمع حیف من اینو نگم، اگه خسته هستید اینو نگم دیگه، اگر نیستید یه صلوات بپرسید اینو من بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون یکی از اساتید مسلم در اخلاق بود، اگر زنده است خدا الان حفظش کنه، اگر نه خیلی من باهاش هشت رو نشت داشتم، رفت در مشهد، منم پیداش نکردم دیگه. عرض به خدمتون که منبر میرفت و مردم قدرشون نمیدونستن، قدرشون نمیدونستن. ایشون میگفت منبرای عالی میرفت میگفت یه روز من از منبر آمدم پایین، یه نفر گفت آقا خیلی قشنگ شما صحبت کردین. چون ما یکی از نقائصمون چه خانوما چه آقایون اینه که اگر یه کار خوبی از یه کسی دیدیم حدیث صریح داریم، تشویق کنید. اگه طرف سخنرانی خوب کرد تشویق کنید، تشکر کنید، پیامک بفرستید براش، درس خوب داد همینطور، خطیبی نماز جمعه ای تو نماز جماعت خودش تو مسجد نماز خوب میخونه، قشنگ میخونه، تشویق کنید، تشکر کنید. حدیث صریح داریم، یه دونم نه چند حدیث. یکی میگه پیدا شد بنده خدا اومد به ما گفتش که حاج آقا من خیلی قشنگ بود سخنرانیتون. حالا گفتیم این نقصم در ما هست که اصلا تشکرام نمیکنیم. میگه آقا چرا تشکر از خانمت نمیکنی؟ مثلا فلان غذا رو بختی، حدیث هم داریم همچون پر رو میشه. میگه چرا از آقا تشکر نمیکنیم؟ من آقا رفته مثلا چی کرده فلان اینا. میگه میترسم یه یکی دو بار که ازش تشکر کنم روش زیاد میشه، اون وقت دیگه اون وقت خونه مادرم اینا نمیاد. حالا میگه که من از منبر اومدم پایین، این خوش داشت تعریف میکنه برای من تعریف میکنه، میگه من از منبر اومدم پایین توی جمعی هم بودیم تعریف. گفت که یه خودکاری رو آورد به من داد، دقت کنید و یه خودکار آورد به من داد هدیه. گفت حاج آقا خیلی منبر قشنگی، من تا حالا در عمرم همچین سخنرانی نشنیده بودم، اینو می‌خواستم خدمت شما تقدیم کنم. گفت من گفتم نه آقا من که خب برای خودکار صحبت نکنم. گفت نه من قسم میدم شما رو به کی به کی به کی قسم، اینو بگیرید، این من چیزیه که دوستش دارم، میخوام اونی که دوستش دارم به شما. گفت ما گرفتیم و دیدم رنگ طلا داره. گفتم این رنگ طلا داره؟ گفت حاج آقا طلاست. گفتم خب این خیلی گرانه پسر جان. گفت آقا من گفتم چیزی که دوستش دارم، من گفتم میخوام بدم خدمت شما. گفتم خودکار گرفتیم آوردیم و خونه و گذاشتیم و ایشون شبها بلند میشد، ساعت تقریبا دو بلند میشد، شروع میکرد به تحقیق کردن برای منابع خودش. هر شب تحقیق میکرد، دو ساعت، دو ساعت، سه ساعت یه مطلب مینوشت. میگم ما بلند شدیم و گفتیم خودکار از این جوان گرفتیم، حیفه. شروع کردیم احادیث و کتابا رو چینیم رو هم دیگه. خب میدونیم محقق اینه که کتابا رو میاره اول میشینه واژه ها رو چی میکنه رو هم رو هم میشه، بعد شروع میکنه یکی در میاره حدیثی که علامت زده رو بعد بنویسه، روایت، حدیث، موضوع فلان، شروع کنه بنویسه. میگم ما شروع کردیم به نوشتن اولی حدیث، شروع کردیم نوشتن. ما بهش میگیم که شما بهش نمیدونم چی میگین، ما بهش میگیم دهن دره کردیم. شما چی بهش میگین؟ خمیازه کشید. خمیازه هم گرفتن، دهنمو گرفتن. دیدم خیلی چشمم اصلا سنگینه هم. گفتم امروز ما یه مقدار منبر زیاد رفتیم، خسته شدیم. بلند شدم و رفتم گفتم خوابیدم، نزدیک از اون صبح بلند شدم. شب بعد آمدیم دوباره شروع کردیم. خدا شب سوم اومدیم دور شدیم هر چی ما خیلی گویا به فکرم زد که بس من این خودکاره رو ببین خدا کمک انسان میکنه. اون خودکار عوض کرد. اون خودکار رو گذاشتم زمین. اون خودکار رو برداشتم. همون شب سوم دیدم خمیازه ها قطع شد، نمیدونم خستگی ها کنار رفت، شروع کردم مثل هر شب نوشتن اینا. خودکارا رو بستم گوشتم کنار. عرض به خدمتتون که دیدم یک شب با یه منبری چند ماه گذشت، دیدم این بنده خدا اومد. شب بعد خودکارا رو بردم بهش گفتم جان مادر این خودکار رو بگیر، من قربونت نمیخوام. گفت هاج آقا من نمیدونم چیزی فلان اینا. گفت نمیگیرم به کی، گفت بیا من داستانشو برات بگم. داستانشو براش گفتم. گفت راستش ما به یک کسی پول دادیم، قرض، قرض الحسنه، پول بهش دادیم. گفتش که من چیزی ندارم فلان کنم بهمان کنم اینا، سر ماه که میخواست بده. گفتم این خودکار تلاس گواره. گفتم خودکار تلاس بده پول منم بده. اینم خودکار تلاشو به ما داد به عنوان سود این قرضی که ما بهش داده بودیم. ما به خودکارا گفتیم به کی بدیم؟ اهل بهتر اومدیم به شما تقدیم کردیم. گفت خدا خیرت بده، بگیر اینو برو دیگه سراغ من نه. این مسیریه که مسیر نورانی است که جلوی ماست، مشخص هم هست. حالا شما من باور بکنیم نکن، اصلا دیگه از این حرفا گذشته، موارد هم در این زمینه زیاد هست. تا میبینید یک مسئله علاقتون به یک مسائل مذهبی، خدا، امام حسین ده کم میشه، اینو زودی منافذ رو ببینید، اول از اونجا شروع کنید. بعدم چیزای دیگه هست که اونا رو هم باید سر جای خودش گفت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. من قبل از اینکه بگم شما صلوات بفرستین، خواهش میکنم سوالاتتون رو یادداشت کنین. حتما من جلسه آینده اول کاری که بکنم 15 دقیقه 20 دقیقه به سوالات شما پاسخ بدم و بعد بریم انشالله سراغ درس. یک صلوات بلند بفرستید. آه.